برادر از تاتنهام با 13 امتیاز صعودش رو قطعی، با 12 امتیاز صعودش رو قطعی کرده به مرحله بعدی. تیم خنت هم در حضور 90 دقیقه میلاد محمدی 2-1 مغلوب اسلوان لیبرت شد تا بدون امتیاز حذف بشه از لیگ اروپا. و اما یه نکته مهم در مورد دینامو زاگرب بگم که با 2 گل میزبانش فاینورد هلند رو شکست داد،
بله،
که به عنوان صدرنشین صعودش رو قطعی کرد. صادق محرمی 90 دقیقه در ترکیب دینامو زاگرب حضور داشت. صادق محرمی که اخیراً در 5 بازی تیمش ثابت بوده و جای پتر استویانوویچ رو گرفته در پست دفاع راست، و خیلی رفتان‌ها در این بازی ازش تمجید کردن،
بله،
از عملکرد صادق محرمی.
بله، ظاهرا این بازی خیلی خوب بازی کرده و عملکرد خیلی خوبی داشته.
بله بله، خیلی رفتان‌ها و رفتان‌های انگلیسی هم ازش تمجید کرده بودن. رسانه‌های کرواسی خیلی ازش تمجید کردن که لوسیانو نارسینگ مهاجم فاینورد رو کاملا مهار کرده بود.
درست.
اما چند بازی هم وسط هفته برگزار شد تو لیگ‌های مختلف که تیم برندفورد در حضور 3 دقیقه سامان قدوس گزاوی 87 وارد زمین شد، با 2 گل میزبانش تاتنهامو شکست داد. در چمپیونشیپ انگلیس با 26 امتیاز در مکان ششم قرار بگیره. این هفته نتایج خوبی گرفته برندفورد. در هفته دهم لیگ بلژیک هم شارلوآ که یکمی افت کرده با 2 گل مغلوب واتلند شد، که علی قلی‌زاده در ترکیب اصلی بود و کابر ازولی از دقیقه 62 وارد زمین شد.
بله.
چهارا تو رده ششم قرار داره. میوندالم هم در روزی که سوشا مکانی در ترکیب اصلی بود و دقیقه 79 اخراج شد، مقابل میزبانش خالکسون 1-1 مساوی کرد. وضعیت خوبی نداره میوندالم، در رده 15 قرار داره با 21 امتیاز. و در رده 11 لیگ کرواسی هم گوریتسا در روزی که یونس دلفی رو در اختیار نداشت، با 1 گل مغلوب استراون شد، اما در مکان سوم قرار داره.
درست.
من این نکته رو جانم دارم بگم که در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا مهدی طارمی از لژیونرهای ما حضور داره با تیم پورتو، و در مرحله 1/16 نهایی لیگ اروپا که مرحله حذفیش میشه،
بله،
صادق محرمی با دینامو زاگرب و علیرضا بیرانوند با آنتورپ، یعنی ما 3 بازیکن در رقابت‌های
لیگ قهرمانان. درسته. بریم سراغ خود لیگ قهرمانان، اخبار مهمش رو بررسی بکنیم. یه ذره مثلا گروه رئال مادرید عجیب و غریب شده، نتایجش الان معلوم نیست این گروه وضعیتش چجوری میشه. در مورد لیگ قهرمانان هم یه توضیح میدی به ما؟
بله، من فقط به نتایج مهمش اشاره کنم که فرصت ما هم خیلی گرفته نشه، چون چند تا بازی دیگه هم دارم که بتونیم به اون بپردازیم. از گروه A من شروع کنم که بایر مونیخ صعودش قطعی شد بعد از تساوی مقابل اتلتیکو مادرید، که روند 13 پیروزی متوالی هانس فلیک با بایر مونیخ هم شکسته شد و با این مساوی بایر مونیخ صعودش قطعی شد. و هفته آخر بازی سالزبورگ اتلتیکو مادرید خیلی حساسه، که اگه اتلتیکو شکست بخوره در اتریش اروپا میره و از دور رقابت‌های لیگ قهرمانان حذف میشه. اما در گروه B خب رئال مادرید اصلا عملکرد خوبی نداشته، این هفته هم با 2 گل مغلوب شاختار شد، تا شاختار دعوت کنه رئال رو در برنابه هم پیروز شده بود، و اینتر هم 3-2 گلادباخ برد. خب رئال مادرید با 7 امتیاز در مکان سوم قرار داره، و اگر هفته آخر مقابل گلادباخ پیروز بشه خب صعودش قطعی میشه. اما در صورت مساوی امکان داره که رئال با توجه به نتیجه دیدار اینتر و شاختار حذف بشه. اما یه نکته جالب در مورد زیدان که خیلی ازش انتقاد شده تو این هفته، یه نظرسنجی مارکا گذاشته بود که گفته بود اگر رئال در واقع به مرحله بعدی لیگ قهرمانان راه پیدا نکنه، موافق برکناری زیدان هستید؟ که طرفدار رئال 75%شون موافق برکناری زیدان در صورت حذف از لیگ قهرمانان اروپا هستن، و گزینه مورد نظر اکثر هوادار بعد از زیدان در صورت حذف رئال ماوریسیو پوچتینو بود.
درست.
و اما در گروه سی که خدمتتون عرض کرده بودم، پورتو با مهدی طارمی صعود کرد. منچستر سیتی هم با تساوی مقابل پورتو به عنوان تیم صدرنشین، یعنی منچستر سیتی و پورتو، از این گروه صعود کردن. در گروه دی لیورپول با بردش مقابل آژاکس صعودش رو قطعی کرد، و هفته آخر بازی آژاکس و آتالانتا خیلی جذابه، تا آتالانتا با 1 مساوی میتونه صعود کنه، اما آژاکس حتما باید این بازی رو ببره.
درست.
در گروه ای با درخشش اولیویه ژیرو که به عنوان بهترین بازیکن هفته هم انتخاب شد، و 4-0 سویا رو شکست و که از 4 گل رو اولیویه ژیرو به ثمر رسوند، و محسن ترین بازیکن لیگ قهرمانان شد که توی یک بازی پوکر کرده و هتریکش هم کامل بود، یعنی با پای راست با پای چپ ضربه سر گل زد. اولیویه ژیرو و چلسی و سویا از این گروه صعود کردن. در گروه اف دورتموند با 10 امتیاز صعودش قطعی شده، لاتزیو بعد ببینیم مقابل فروخه با 1 مساوی میتونه صعودش رو قطعی کنه یا نه. در گروه جی خب گروه جذابی هم هست، بارسلونا و یوونتوس با عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردن، که هفته آینده بازی با آرسنال و یوونتوس در نیوکمپ میتونه خیلی جذاب باشه، جدال لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. در گروه اچ هم منچستر یونایتد کامبک کرد مقابل پاریس و این گروه جام زاتن خیلی پیچیده شد چون لایپزیگ هم اونور استانبول رو شکست داد و
بله
الان منچستر پاریس و لایپزیگ طرفداراشون
نو امتیاز
هست. اگه به لایپزیگ بوده قطعا از دور رقابت ها
درست
میشه و
ولی
اروپا میره.
درسته. میخواستم بگم که زمانمون خیلی محدود هستش، اگه نکته خاصی مونده خیلی کوتاه بفرمایید.
بله من فقط خیلی سریع بگم موراتا، ارلینگ هالند و رشفورد با 6 گل جدول گلزنان صدرنشین هستن. فقط من یک نکته در مورد لیونل مسی میخوام بگم اگه فرصت
خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله چون صحبت نیمار که بعد از بازی با منچستر یونایتد گفتش من فصل بعد قطعا میخوام کنار مسی بازی کنم و نکته جالب این که ناصر خلیفی گفتش مسی بازیکن بارسلونا شده بهش علاقه نداریم. البته رسانه‌ها میگفتن ناصر خلیفی توی بارسلونا دیده شده ولی خودش اینو تکذیب کرده و جالبش این که کارلس روسی مدیر موقت بارسلونا گفت که مسی باید فروخته میشه تو دوران بارسلونا، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر میاد مسی شاید فصل آینده با نیمار شاید تو پاریس سن ژرمن
همبازی
بشه، چون به عنوان بازیکن آزاد میتونه به تصمیمی که بخواد از ژانویه میتونه به طور رسمی یعنی مذاکره کنه با باشگاهی مورد علاقه‌اش.
درسته. خیلی ممنونم ازت محمد صالحی عزیز، خبرنگار حوزه لژیونرها و فوتبال جهان.
آقای صالحی خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدارت.
منم ممنونم از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم.
خدا
تو تعبیر یه خواب بی نظیری، همین حسی که دارم به تو تقدیم، کنار هم ولی از همه دوری، با عشق
دقیقا از همچنان با برنامه صدای ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم.
اما بزرگترین اتفاق ورزشی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم عقب افتادن المپیک توکیو هست. ببینید بزرگترین اتفاق ورزشی یعنی مسابقات المپیک به دلیل بیماری همگیر کرونا در تمام جهان به تعویق افتاد. بله المپیک 2020 توکیو با کلی برنامه‌ریزی و آمادگی ورزشکاران برای شرکت در این مسابقات برگزار نشد و بسیاری از ورزشکاران جهان و همینطور ورزشکاران کشورمون با توجه به تمرینات و تلاش برای شرکت در المپیک از شرکت در این مسابقات ناکام موندن. خب در این دسته ارتباطمون برقرار با همکارمون آقای یوتن خداپرست که ببینیم در مورد المپیک و خبرهایی در این مورد چه خبرهایی برای ما و شما دارن. آقای خداپرست سلام، شبتون بخیر.
خدمت استاد ارجمندم آقای اسکویی عزیز سلام میگم و خدمت همه شنوندگان خوب، امیدوارم همگی تندرست و خوب باشن. یه پایان هفته خیلی خوب در انتظار همه بوده باشه و در ادامه هم ان شاءالله که اتفاقات خوبی بیفته.
خیلی
متشکرم استاد اسکویی عزیز که همونطور که شما فرمودید به حال المپیک مهمترین رویداد ورزشی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفت و هرچه برنامه‌های ژاپن در واقع دقیق و میشه گفتش روی نظم بود، ولی این اتفاق غیر مترقبه میشه گفتش که همه ژاپنی‌هایی که خب معروفن معمولا به برنامه‌ریزی دقیق و دچار مشکل کرد. خدمت عرض کنم که حالا در مورد تماشاگران المپیک که بخوایم صحبت بکنیم، آقای توماس باخ که حالا رئیس IOC یا هم کمیته بین‌المللی المپیک هستن بارها تو این چند ماه گذشته تاکید کردن که حتما تماشاگر خواهد بشه رقابت المپیک، هرچند که هنوزم مشخص نیستش که شرایط به چه صورتی باشه، ولی ایشون گفتن 100% اینجوریه. چند تا مسابقه حالا آزمایشی هم گویا هم برگزار کردن هم قراره برگزار کنن، از جمله دروسی جیمناستیک که با تعداد محدودی تماشاگرچی حدود 2 یا 3 هزار نفر این کارو انجام دادن و برای که این اتفاق هم ادامه پیدا بکنه. اما در همین حال 18% کل تماشاگرایی که بلیت خریدن استاد اسکویی برای رقابت المپیک خواستار استرداد بلیتشون و مبلغ بلیتشون شدن. یعنی در مجموع از تقریبا 4,450,000 بلیتی که فروخته شده برای این رقابت ها گفته میشه که حدود 810,000 نفر خواستن که بلیتشون مبلغش برگرده، چون معلوم نیستش که وضعیت بیماری کرونا به چه صورتی بشه.
ژاپن هم گفته پولشون رو پس میده.
بله قرار شده که پولشون رو پس بده و حال این اتفاق ربطی به تماشاگرها نداشته و طبیعتاً یه مقدار ترس هم شاید وجود داشته باشه. نکته بعدی در مورد اینه که چقدر ضرر کرده آقای اسکویی ژاپن در حداقل این چند ماهه‌ای که رقابت المپیک به تعویق افتاده. بودجه اولیه که برای مسابقات به نوعی تخمین زده شده بود و هزینه که روی دست ژاپنی‌ها گذاشته بودی حدود 13,000 میلیارد دلار بوده که رقم سنگینی هم بود. حالا در این چند ماهه حدود 2,000 میلیارد دلار هم دوباره هزینه اضافه رو دست ژاپنی‌ها گذاشته، حالا نگهداری امکانات ورزشی و بحث حالا نیروهایی که دارن و حالا نکات دیگه که هستش. الان فعلا مجموعاً به 15,000 میلیارد دلار رقم کلی رقابت المپیک رسیده که رقم سنگینی هم هست برای ژاپنی‌ها.
بله.
اما نکته بعدی هم که وجود داره، حالا اون مشعل المپیک است استاد سویی که همیشه خب عادت داشتیم که مشهد المپیک معمولا منطقه به منطقه میاد میگرده در دست ورزشکاران معروف دنیا و در نهایت میرسه به اون محلی که به حال رقابت درش برگزار میشه در توکیو
زمان افتتاح مسابقات.
بله دقیقا. ولی امسال گویا قرار نیست اصلا دست به دست بشه مشهد المپیک، قرار هست در یک قاب این حالا دست به دست شدن مشهد المپیک صورت بگیره. هیچ کسی هم حق تماس در حقیقت دست با این مشهد نخواهد داشت و به نوعی فقط به صورت نمادین گردش خواهد کرد در بعضی از کشورها که مجبور هم مثلا این کار رو بکنن به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. حالا در مورد المپیک گفتیم، در مورد آقای توماس باخ هم بگم آقای اسکویی و حال دارن خودشون آماده میکنن دوباره برای ریاست IOC. دوستان حالا اونا که بیشتر در جریان اخبار ورزشی هستن میدونن که دوره اول ریاست هر کسی که در ریاست کمیته ملی المپیک باشه به نوعی 8 ساله هست و دوره بعدی 5 ساله، یعنی شو 8 سال ابتداییشو طی کرده. رقیبم ندارن آقای اسکویی دیگه به نوعی و احتمال 100% میشه گفت احتمال که دیگه یعنی مطمئننشون انتخاب خواهد شد. خیلی بعیده که بخواد رقیبی برایشون پیدا بشه و احتمالا 5 سال دیگه ایشون تا سال 2025 دوباره ریاست آیوسی رو بر عهده خواهند داشت. حالا در مورد این نکته هم در مورد کشور خودمون و کاروانای اعزامی کشور خودمون بگم، البته که مبلغ ناچیزی به نظر میاد. سایوس خوی قطعا شما بهتر میتونید در این زمینه نظر بدید. رئیس کمیته ملی المپیکمون گفته بودجه 5 میلیاردی میخوایم اختصاص بدیم برای کل فدراسیون های المپیکمون در این روزهایی که خب دارن تمرین میکنن و اینها، که بسته به حالا تعداد سهمیه و اون شرایطی که دارن تقسیم خواهد شد از طریق هیئت اجرایی که مدار پایین های اصولی به نظر میرسه.
یه مقدار که چرز کنم خیلی پایینه،
خیلی پایینه، چون بعضی از رشته های ما خب هزینه های زیادی دارن، تجهیزات دارن. من حالا با بعضی از دوستان مثلا در رشته تنیس ریمیز که یکی دو روز قبل صحبت میکردم، میگفتن که الان رویه‌ای که دارن استفاده میکنن برای اون بحث راکتشون که باید بعد از هر مسابقه هم تعویض بشه، یه چیزی در حدود شاید 2 میلیون تومان الان هزینه برشون داره با توجه به شرایط اقتصادی هم که هستش. و این مقدار امیدواریم دوستان بیشتر همکاری بکنن تا ما فقط در بعضی رشته‌های اسکی تماشاگر نباشیم توی رقابت‌های المپیک، و حداقل حرفی هم برای گفتن بتونیم داشته باشیم و دل نبندیم همیشه به ورزش‌های مثل کوچ و وزنه برداری.
رشته‌ای داشتیم داریم مثل تیراندازی، دوچرخه‌سواری، قایقرانی، اینا خرج خیلی زیادی دارن، اینا وسایلشون خیلی گرونه.
و حالا فشنگ بحثش هست توی بحث تیراندازی که گفتید. حالا من یه نکته‌ای اسکی بگم که قرارداد خانم عالمی هم تمدید شد با فدراسیون تفنگ، در واقع فدراسیون تیراندازیمون. در رشته تفنگ ما 4 تا سهمیه از طریق ایشون کسب کردیم که واقعا جای تقدیر داره، یکی از بانوان خوب مربیگری تیراندازی ما هستن. ولی خب متاسفانه ما مشکل فشنگ داریم مثل بچه‌هامون. آیوس کوی دیگه در جریان شما فکر کنم باشید که از طریق حالا به صورت مجازی داشتن تمرین می‌کردن، در صورتی کشورهای دیگه از این لحاظ فشنگ و به هر حال تفنگ و این مسائل اصلا هیچ مشکلی ندارن. و در رشته که خیلی هم تعداد مدال زیاده، متاسفانه ما در اکثر مواقع که پتانسیل خیلی خوبی هم داشتیم، نفرات برجسته مثل خانم خدمتی و غیره، هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم.
خیلی متشکرم آقای خداپرست.
خیلی ممنونم از شما. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلام شاید ورزشی ها، من یه پرسپولیسی هم دیگه امسالم نمیم خدا رو شد خوب بود، امید قهرمانی پرسپولیسی. من الان یه کرونایی هم که یک هفته است توی قرنطینه موندم و از مردم خواهش میکنم که هر جوری ماسک بزن. سلامت باشید، ممنون از برنامهتون، خداحافظ. شما
سلام عرض میکنم خدمت جناب اسکویی و برنامه خوب صدای ورزش. به نظر من امسال اصلا لیگ، حالا نمیدونم به خاطر اینکه تماشاچی نیست، اون هیجان خودشو نداره. من منظورم این نیست حالا تماشاچی تو استادیوم نیستن، اون هیاهو درسته، اونم بعید برلت شده. تیما قشنگ بازی نمیکنن، تیما حمله‌ای بازی نمیکنن، تاکتیکا همه شده دفاعی و واقعا رو به عقب بازی میکنن، چیزی که اصلا تماشاچی نمیپسنده. برعکس کشورهایی که حالا صاحب فوتبالن، در اروپا گلهای زیادی زده میشه در بازی ها. ما میبینیم تیمهای ایرانی تو این چند هفته خیلی بدتر شده و با اندک گلها مسابقات تموم میشه. امیدوارم که مدیر عاملا مربیان تاکتیکا رو عوض کنن، یه مقداری به فکر تماشاچیان باشن. حالا با این هزینه های گزافی که حالا مربیان میگیرن، بازیکنان میگیرن، فکر تماشاچیان باشن. ما باید لذت ببریم از فوتبال، نه اینکه کسل کننده. ممنونم از برنامه قدیمیتون. قنبری هم از ساب یا علی.
سلام، من ایلیا مرپور هستم، 11 ساله از تاریخ. لیکی از اولش آخرش هم اوف کرده و اوف کرده خواهد موند، به خاطر اینکه لیگ تماشاچی نداره، بنابراین شور هیجان قدیمش رو نداره. چند ماه هم لیگ تعطیل بود، همه بازیکن‌ها اوف کردن و هفته چهارم هم که به خاطر اینکه گلای کمی داشت، چون کلا کم بارونی بود هوا و هوا خوب نبود، زمین ها مساعد نبود، کم گل بود. امیدوارم تو هفته های آینده بازی بهتر ببینیم. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام عوامل برنامه و سلام میکنم خدمت آقای اسکویی مجری محترم. عرضم به حضورتون این بازی ها هیچ کدوماشون چنگی به دل نمیزنن، انگار بازی های محلی رو داریم نگاه میکنیم. وقتی که فوتبال ما از ریشه درست نشه، از آکادمی درست نشه، از نونهالان و جوانان درست نشه، بزرگسالان ما اصلی هستن، یه پس خوبن فصلای بعدش به درد و جالب نمیخورن. یعنی به نظر من تا آکادمی ها فوتبال پرورش ندن، تحویل تیماشون ندن، همینی که هست هست. سپاسگزارم. رستمی هستم از قمه.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس گرفتید، در مورد موضوع برنامه اظهار نظر کردید، ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. برای اون دوستمون که به هر حال گفتن کرونا گرفتن آرزوی سلامتی داریم، امیدوار هستیم هر چه زودتر سلامتیتون رو به دست بیارید و انشالله که همونطور که شما گفتید همه ماسک میزنن و اگه کار ضروری ندارن از منزلم خارج نمیشن. حتما دوستان ما در مورد صحبت‌های شما مطالبی که گفتید آقای زاهدیان حتما صحبت می‌کنن، اما همکارم چند پیامک هم بخونن بعد به سراغ آقای زاهدیان
بریم. متشکریم جناب اسکوئی. آقای مهدی مقدم از قرچه گفتن مدیران و هواداران دنبال نتیجه و سه امتیاز هستن نه بازی با کیفیت. آقای حسین عزیزی از کوهدشت تشکر کردن، از لیک همینطور گفتن که به هر حال بازیکن‌ها ممکنه که بازیکن‌های پرسپولیس در بازی فینال ممکنه که با مشکل کرونا مواجه بشن. عرض کنم خدمت شما که جناب کاوه از خرم‌آباد گفتن نبود تماشاگر و باعث شده که افت پیدا کنه بازی‌ها، و آقای عباسی از داراب گفتن تیم استقلال زمین تمرین نداره چطوری میتونه بازی با کیفیت ارائه بده، و دوستی هم گفتن که فقط بازی گلگهر با سپاهان اصفهان خوب بود.
خب بس آقای زاهدیان، آقای زاهدیان شنونده همون خب نظرات مختلفی داشتن، اما آقای قنبری از ساوه و آقای رستمی که صحبت درمان اساسی اصولی کردن در مورد این که هم دارن دفاعی بازی میکنن، تیما رو به عقب بازی میکنن، گولا کمه. بعد آقای رستمی یه چیزی که اشاره کرد در مورد این که تیمای ما ریشه ندارن، آکادمی ندارن، بازیکنان فصلی هستن، اینا خیلی مسائل مهمی هست. بفهمید
ببینید در مورد موضوعی که گفتن تیما دارن دفاعی بازی میکنن، یه بخشی حرفاشون کاملا درست هستش. ما مربیای جوونی این فصل داریم که سرنوشت آینده فوتبالشون به همین فصل شاید بستگی داشته باشه. یعنی ما محرم نوید کیا رو داریم که فصل اولشه، مهدی رحمتی هستش، یا آقای فاضلی، آقای بیاتلو، اینا فصل اولی هستن که توی لیگ برتر دارن کار میکنن و شاید اگر امسال نتیجه نگیرن ممکنه این فرصت کاری رو از دست بدن و به همین دلیل خیلی نتیجه گرا تیمشون رو به زمین میفرستن. این جزء عوامل مهمی است که روی در واقع شکل و فرم مسابقات تأثیر گذاشته. خب مربیای جوان که بگذریم، با توجه به اینکه لیگ خیلی زود تموم شد و نقل و انتقالات زمانش کوتاه بود، خیلی سریع دوباره مسابقات شروع شد، باشگاه خیلی نتونستن هنوز به اون هماهنگی برسن و شاید دلیل اینکه مسابقات خیلی میگیم پرگل نیست این باشه. البته نمیتونیم بگیم مسابقات کم گل بوده، میانگین تقریبا میتونیم بگیم یه گل زده رو تا حدودی تو هر مسابقه داریم، اما مثلا به جدول گلزنان نگاه میکنیم، طالب ریکانی 4 تا گل زده، گادوین منشا که تیمشون با گلگهر صدر جدول هستن 4 گل هم، بقیه بازیکنان مثل شهبازاده، امین قاسمی نژاد یا وریا غفوری و شیری و اینا 2 گله هستن. فکر میکنم که رفتن ستاره ها، مثلا اینکه پایان فصل مثلا از استقلال علی کریمی جدا شده، روزبه چشمی جدا شده، از پرسپولیس علی پور و ترابی جدا شدن، اینها همه تاثیر داشته. یا مثلا یه بازیکنی که مثل آل کثیر که آقای گل لیگ بوده، خیلی هم خوب گل زده بوده، الان محروم هستش، نبوده، اینها هم تاثیر داشته و باعث شده که آمار گلزنی توی لیگ ما پایین بیاد. ولی مهمترین مسئله این بوده که به هر حال تیم‌ها زمان کافی نداشتن، خیلی به هماهنگی نرسیدن، وضعیت زمین چمن هم افتضاح بوده، یعنی اینکه تو این بارندگی ما یه بازی رو داشتیم پیکان لغو شد، بعد در واقع اون بازی فرداش برگزار شد توی تهران و توی همون زمینی که در واقع بازی لغو شده بود هفته بعد استقلال بازی کرد و طبیعتاً زمینی اصلا شرایط خوبی نداشت. بازی استقلال پیکان خیلی تحت تاثیر زمین بود، یعنی توپ گیر می‌کرد، توپ پرش داشت و بازی با کیفیتی رو شاهد نبودیم، به همین دلیل اصلا نمیتونیم خیلی خوب اون بازی رو تحلیل بکنیم. البته استقلالی‌ها کلا روی زمین خوب آزادی هم نمایش خیلی خوبی نداشتن، ولی زمین‌هامون هم خوب نبوده، بارندگی هم بوده، این عوامل تاثیر داشته، آمار گلزنی پایین بوده. امیدواریم که به هر حال تو هفته‌های بعدی که رقابت یه خورده جدی‌تر میشه تیم‌ها بیشتر با هدف بردن بیان و وقتی با هدف برد بیان طبیعتاً آمار گل‌ها هم بیشتر میشه.
یکی از دوستان من رو شما آله کثیر گفتید، گفتن چه خبر از عیسی دارید، آخرین خبری که در موردش هست چیه؟
بالا حکم صادر شده، بعید هستش توی در واقع دادگاهی ورزش هم حکم تغییر بکنه و اون چیزی که باشگاه پرسپولیس هم پذیرفته تا فروردین ماه آله کثیر رو در اختیار ندارن و نمیتونه بازی بکنه و طبیعتاً میره واسه نیم فصل دوم به مجموعه پرسپولیس بتونه اضافه بشه.
بله خیلی متشکرم آقای زیدیان، از شما شنوندگان عزیزم ممنونم، بازم منتظریم که صدای گرم شما رو بشنویم. شنوانده صدای ورزش هستید از شبکه رادیوی ورزش. همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم، ما امروز تا ساعت 18:30 دقیقه با شما خواهیم بود. اما دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه ب برگزار شد. تیم‌های بازار بزرگ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. برای اینکه حالا در جریان مسائل قرار بگیریم و بیشتر در مورد صحبت کنیم، ارتباطمون با یکی از کارشناسان خوب کشتیمون آقای عزیز اطاعتی برقرار شده. آقای اطاعتی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
ما درود و سلام و عرض ادب خدمت استاد خودم آقای سوی عزیز و شنوندگان عزیز علاقمنده به ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای زاهدیان، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای اطاعتی منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بابا سعید خان عزیز، منم خدمت شما سلام و ادب دارم.
خیلی مخلصیم، خوشحالیم صداتون رو می‌شنویم.
شما هم همچنین در خدمت هستید.
خواهش می‌کنم. آقای اطاعتی توضیح میدید در مورد برگزاری دوره برگشت رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی تا بعد من سوالاتی که تو ذهنم هست از شما بپرسم.
والا همونجور که علاقمندان به کشتی در جریان و جناب علی و استاد خودم آقای اصولی هم در جریانن، چهارشنبه پنجشنبه همین گذشته، این دو روز گذشته مسابقات دور برگشت لیگ برگزار شد و عرض کنم خدمت شما تیم بازار بزرگ مثل همیشه و دانشگاه آزاد به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن.
درست.
و از هفته دیگه هم یک شنبه و دوشنبه دور برگشت کشتی آزاد برگزار میشه.
بله.
و نکته که من میخوام سعی خان بله. اینجا مطرح بکنم، به اعتقاد من نکته بارد این دوره از رقابت ها مسئله داوری بود که باعث شد جای تیم دوم و سوم تقریبا تغییر بکنه.
بله.
و یه سری مشکلات به وجود بیاره و قرارم بر این هست که سازمان لیگ و فدراسیون کشتی یک جلسه تشکیل بدن و داوران بی‌طرف رو بیارن، یک کشتی که مسئله دار بود اونو بازبینی بکنم و احتمال داره که حالا رأی عوض شه نشه من نمیدونم، ولی واقعا یه ذره داوری ها تیما رو اذیت کرد، هم به قول معروف از اون گروه آ این رد پدابند بسیار مشکل داشت و اعتراض داشت و اعتقاد داشتی تو یکی دوتا از کشتی ها داوری ها منصفانه نبوده، اشتباه داوری با اصولی بازشور تیمش ببازه و افصالتی که مثلا تیم اول رو گرده بوده و با تیم دوم مشکل پیدا کرده. به هر صورت یه مقدار داوری ها اذیت کرد تیما رو و مشکل ایجاد کرد و من فکر میکنم که این یک هشداری باشه برای فدراسیون کشتی که حداقل برای دوره نیمه نهایی و نهایی داوری بچینه که به روزتر باشن، هماهنگ‌تر باشن و مشکلاتی که در هفته‌های گذشته یا دوره رفت و برگشت در مرحله اولش در داوری داشتیم و نداشته باشیم.
ببخشید سوالتون رو قطع میکنم. ما که داورای خیلی خوبی داریم در ما در کشتی داوره، حالا من نمیدونم داورای جوان رو گذاشتن داورای با تجربه بودن از چه مسئله چی بوده به طور کلی؟
ببین داورا ما